درود خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان گرامی، خانم شهلا عبقری و آقای منوچهر تقوی بیات. خانم شهلا عبقری از حزب آرا هستند و پرزیدان حزب آرا هستند، یا به چیز فرانسه بگم پرزیدانت یا رئیس و مسئول حزب آرا هستند، که این حزب خودشون بیشتر خواهند گفت. باید 5-6 سالی باشه که تشکیل شده و جمع کننده جمهوری خواهان طرفدار دموکراسی و آزادی و استقلال، و به هر حال خودشون بهتر از من اینو تشریح خواهند کرد. و ما در پروژه‌ای که داریم، پروژه همسازی ملی جمهوری خواهان دموکرات و لایک، از خانم عبقری دعوت کردیم که در مورد این پروژه امروز با همدیگه صحبت بکنیم و ببینیم که آیا زمینه‌های همکاری وجود داره که بتونیم با یکدیگر همکاری بکنیم. البته در اون همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران، ما حدوداً 7-8 تا جریان سیاسی خواهیم بود که دارای این خواص هستند و کوشش میکنیم که در اون چارچوب توسط این افراد و این سازمان‌ها و این نیروها یک زمینه، یک آلترناتیو جمهوری اسلامی رو به وجود بیاریم. خانم عبقری خب خودشون معرفی خواهند کرد، از فعالین سیاسی خیلی فعال و به قدیمی اگر بگم شاید درست نباشه، ولی مدت طولانی هست که من افتخار آشنایی با ایشون دارم و میبینم که هم در جریان زنان فعال هستند، هم در جریان دفاع از حقوق انسانی فعال هستند و هم در این حزبی که ما امشب بیشتر آشنا خواهیم شد. آقای تقوی بیات با بنده، ما هر دو عضو نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران هستیم که هدف خودش رو بر این گذاشته که کوشش کنه همسازی ملی جمهوری خواهان دموکرات و لایک رو به وجود بیاره. اگر اجازه بدید، من چون شما مهمان ما هستید، از شما خواهش بکنم که شروع بکنید به صحبت کردن. خانم شهلا،
خیلی ممنون، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردین و درود فراوان دارم خدمت شما آقای تقوی بیات و تمام بینندگانی که این برنامه رو میبینن در سراسر جهان. همونطوری که آقای فرنگ قاسمی گفتن، من شهلا عبقری، دبیر نخست حزب آزادی و رفاه ایرانیان هستم. حزب ما در حدود 4 ساله که تأسیس شده، ولی قبل از تأسیس حزب ما مدت 5 سال برای زمین سازی برای ایجاد احزاب مدرن فعالیت کردیم، چون اعتقاد داریم که احزاب مدرن وجودشون بسیار بسیار مهم هست برای آینده ایران، و تا احزاب مدرن نباشن ما به دموکراسی نخواهیم رسید. برای اینکه در این احزاب هستش که ما دموکراسی رو تمرین میکنیم و به این ترتیب میتونیم به اون اهدافی که داریم برسیم. حزب ما یک حزب مدرن هست و تلاش داره که از قوانین سنتی به دور باشه و به مسائل زنان و نقش اونا در رهبری حزب بسیار اهمیت میده. شاید بشه گفتش که تنها حزبیه که تعداد زنان در شورای هماهنگیش همتراز مردان هستن. این حزب ما هدفش ساختن جامعه مدنی هست، تلاش میکنه که برای آزادی و رفاه مردمان جامعه که همون عدالت اجتماعی تلاش کنه و به مردم سالاری، حاکمیت قانون که مبتنی بر اعلام جهانی حقوق بشر باشه و برابری حقوقی همه مردمان ایران باور داره، برای تامین ثبات سیاسی، امنیت ملی، حفظ استقلال، یک پارچگی ایران، برقراری یک نظام سیاسی جمهوری غیر متمرکز تلاش میکنه. مذهب رو امری فردی و خصوصی میدونه و باور به جدایی دین از و ایدولوژی از حکومت و دولت و نهادهای مربوط به اون داره. حزب آرا برای برقراری تامین فرصت‌های برابر برای همه مردمان ایران بدون هیچ گونه تبعیضی تلاش می‌کنه، بر رفع تبعیض جنسی جنسیتی بسیار تاکید داره و برای گذار از جمهوری اسلامی به سه مرحله اعتقاد داره که مرحله قبل از گذار هست، مرحله گذار و مرحله بعد از گذار هست. من فقط در مورد مرحله قبل از گذارش صحبت می کنم به خاطر اینکه اون هدفی رو که این جلسه داره در همین بخش قرار می گیره. در این دوره که الان ما درش هستیم بسیار مهم هستش که ما راهکارهای تشکیلاتی و مبارزاتی و سیاست‌های ائتلافی رو بر اساس دموکراسی خواهی، جدای دین از حکومت، کثرت‌گرایی برای برچیدن نظام حاکم ایران، این مسئله ائتلاف رو انجام بدیم. مسئله ائتلاف بسیار بسیار مهم هست که احزاب سیاسی و نهادهای دیگر سیاسی با هم نزدیک بشن. آقای فرهنگ قاسمی گفتن همسازی، که به همون میشه یک واژه دیگه همسازی رو براش انتخاب کرد، ولی یا میشه ائتلاف گفت یا همسازی گفت. در هر صورت راهی هست که همه باید با هم نزدیک بشن و با هم کار بکنن. ما در این راه، برای اینکه اولین قدم مهمی که در این دوره‌ای که ما هستیم که دوران مرحله قبل از گذار هست، این مسئله ائتلاف هست. بنابراین ما در این مورد تقریبا از همون ابتدای تأسیس حزب آرا، ما یک گروهی به عنوان گروه گذار درست کردیم در حزب، که این گروه مسئول این مسئله بود که با سازمان‌ها و نهادهای دیگه رایزنی بکنه و اصول مشترکی هم تعیین شد که این اصول مشترک با سازمان‌ها و نهادهای سیاسی دیگه در میان گذاشته شد و تا بتونیم زمینه سازی بکنیم برای ائتلاف اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی. در مورد این اصولی رو که ما تهیه کردیم و روی این اصول بسیار تاکید داریم، یک اصولی هستش که میتونه بسیاری از سازمان ها میتونن این اصول رو باور داشته باشن. ما اعتقاد داریم که باید حداقل هایی مشخص بشه که بیشترین نیرو رو بتونه به طرف خودش جلب بکنه. و بعد این اصولی که ما تعیین کردیم 5 اصل هستش. اولش من اینو براتون میخونم از اینجا. اولین بندش باورمندی به اصلاح ناپذیر بودن نظام اسلامی هست که خواهان گذر کامل از این نظام با پرهیز از روش های قهرامیز با حق دفاع از خود به عنوان یک اصل از حقوق بشر. دوم، باورمندی به جدایی دین از حکومت و از دولت و حکومت، اصل آزادی دین و آزادی از دین. سوم، باورمندی به منشور حقوق بشر با تاکید بر رفع هر گونه تبعیض، من جمله تبعیض جنسیتی، قومی، عقیدتی و نهادینه کردن اون در ایران پس از گذر از نظام اسلامی. چهارم، باورمندی به دموکراسی و نظام جمهوری پارلمانی غیر متمرکز و استقلال و یک پارچگی ایران شیوه اداره مملکت و مجلس مؤسسان آینده تعیین خواهد کرد. پنجم، باورمندی به عدم دخالت نظامی و وابستگی به دولت‌های خارجی در روند گذر از نظام. این 5 اصل رو ما تعیین کردیم و در ابتدا با تمام نهادهای با تمام که نه با بسیاری از نهادها و احزاب سیاسی جمهوری خواه ما رایزنی کردیم و یه مقداری زمین سازی کردیم که این دوستان جمهوری خواه رو جلب بکنیم، ولی متاسفانه اونجوری که باید و شاید موفق نبودیم. حالا اگه بخوایم به دلیل یا به دلایل موفق نبودنش رو صحبت کنیم، من در اون مورد حتما صحبت خواهم کرد. و بعد مسئله فکر کردیم که شاید فقط مسئله جمهوری خواهی هست برای گذر از نظام، پس بهتر است با اکثریت آرای حزب تصمیم گرفتیم که مسئله جمهوری خواهی رو برداریم از این اصول مشترک. نه اینکه حزب ما جمهوری خواه نیست، حزب ما جمهوری خواه هست، ولی برای اصول مشترک از برای گذر از جمهوری اسلامی به یک نظام پارلمانی اعتقاد داشتیم. به هر حال این مسئله بود که بعد دوباره ما با نهادهایی که مشروطه بودن، مشروطه سلطنتی بودن، با اون نهادها هم صحبت کردیم و تا کنون همینجوری ادامه داره و داریم روی مسئله زمین سازی ائتلاف داریم کار میکنیم. و ولی خب پیشرفت بسیار کند هست. من فکر میکنم که یک مقدار شاید ما هنوز به اصول دموکراسی شاید اعتقاد داشته باشیم ولی تمرین نداریم روش. اگر تمرین داشته باشیم شاید بتونیم راحت تر ما با هم کارهای دست جمعی بکنیم، بتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم و مسئله ائتلاف مشکلات زیادی نداشته باشه. من فکر می‌کنم که در حال حاضر بیشترین نهادهایی که در این راه دارن اقدام می‌کنن بسیار بسیار کند دارن جلو میرن و تقریبا میشه گفت نهادهای موازی بسیار بسیار تشکیل شده. همه نهادها موازی هست و همه دارن یک کار میکنن، همین کار رو تکرار میکنن و این یک مسئله است که هر کسی فکر میکنه که خودش باید باشه و خودش باید مسئول اون جریان باشه. اون زمانی که ما این کار رو شروع کردیم هدف نبود که حزب آرا این کار رو حزب آرا فقط به عنوان یک کاتالیزور میخواست این کار رو بکنه، میخواست زمین سازی بکنه که بقیه نهادها دور هم جمع باشن. خودش اصلا نمیخواست مسئولیتی در اون بالا داشته باشه. ولی به هر حال الان در شرایطی که ما الان هستیم هستش که بسیار من میشناسم که شاید 10 نهاد هستن که دارن همین کار رو میکنن، میخوان ائتلاف و اتحاد به وجود بیارن از سازمان ها و نهادها. یه عده فقط جمهوری خواهان رو میخوان جمع کنن، یه عده میخوان جمهوری خواهان و مشروطه سلطنتی رو جمع کنن و جدیدن هم البته یه مدتی هم هست گفتن با احزاب و گروه ها کار نمیکنه، منفردین دوره هم جمع بشن و منفردین با هم دیگه شاید بتونن این مسئله رو پیش ببرن. در حال حاضر فعلا ما در این شرایط هستیم. من از نظر آقای قاسمی اشاره کردم، از نظر تجربه من فکر میکنم که برای همین مسئله همبستگی اون زمان همبستگی ملی ایرانیان، ما تجربه داشتم با دوستانی که در همبستگی ملی ایرانیان فعالیت کردن برای مدت ها و بسیار نهادها دور هم جمع شدن ولی دوباره از هم پاشیدن. به هر حال یک مشکلی هست. در البته در این وسط گاهی اوقات نفوذیایی هم ممکنه وارد بشن که اختلافاتی رو دامن بزنن که باعث پاشیدگی بشن. در صورت شرایط بسیار بسیار حساسی است و الان از نظر مقطع زمانی فرصتی است که باید هر چه سریعتر این کار انجام بشه. ولی متاسفانه هر چقدر فعالیت میکنیم هنوز اونطوری که باید شاید به موفقیت نرسیدیم. ولی من خودم به شخص ناامید نیستم و امیدوارم، چون چاره دیگه ای نیست. ما باید به هم دیگه نزدیک بشیم. ما به شخص از طرف حزب یا حتی فردی هم شرکت میکنیم با گروه هایی که گفتن بیاین با هم دیگه نزدیک بشیم، با هم همکاری کنیم، شرکت کردیم. با نهادهای جمهوری خواه شرکت کردیم، با نهادهای سلطنتی هم گفتن شرکت کردیم. یعنی برای هر راهی که برای ائتلاف باشه قدم برمیداریم، به خاطر اینکه هر راهی اگه کار بکنه، مسئله مهم اینه که کار بکنه و بتونیم جلو بریم و باید پیدا کنیم که چه راهی کار میکنه و چگونه میتونیم جلو بریم. من اینجا صحبتامو قطع میکنم که آقای بیات هم صحبت بکنن، اگر صحبت دیگه ای بود بعدا میتونم اضافه کنم به صحبتام. خیلی ممنون بازم که این فرصت رو من دادین که صحبت کنم.
با سپاس از شما، ظاهرا شما نوبت صحبت رو به من دادید. با اجازه آقای قاسمی
اختیار دارید؟ نه، همینطوری میچرخیم با هم دیگه.
بله.
منتها من و شما باید کمتر صحبت بکنیم، برای اینکه دو نفر از یه حزب هستیم و چیز میکنیم، باید وقت رو رعایت بکنیم نسبت
به شما. میخواید که من همینجا قطع کنم؟
نه، میگم من و شما کمتر صحبت
کنیم. ببینید، مطالبی که سرکار خانم شهلا گفتن همون راه و روشی است که ما دنبال میکنیم و دلایل عدم موفقیت رو نگفتن، برای اینکه گفتن که این فرصتی میخواد. همونطور که میدونید ما در کشورمون حزب نداشتیم، حالا آقای قاسمی معتقدن داشتیم، ولی این که من میگم نداشتیم یعنی این که ما امکان آزاد ایجاد حزب بدون سلام مقاومت حکومت، دستگیری، زندان و شکنجه به دلیل اجتماع کردن در ایران یه امری است که حزب رو ممنوع کرده. حالا پدر آقای قاسمی، آقای ابوالفضل قاسمی که از اعضای جبهه ملی هم بودن، حزب دبیرکل حزب ایران بودن، بله، ولی حزب ایران مثل یه حزب در تبعید در ایران بود، یعنی اینکه اجازه فعالیت نداشت، دفتر حزب اون صورت نداشت، تشکیل جلسات و میتینگ ها به اون صورت که در حزب های مدرن به قول شما انجام میگیره انجام نمیشد و ایشون بابت هر حرکت اجتماعی سیاسی هم بازجویی میشد، زندانی میشد و در جمهوری اسلامی حتی به پای اعدام رفت. ببینید، یک آدم میهن پرستی که یک حزب برای سربلندی کشور داشته و سالهای دراز فعالیت اجتماعی سیاسی کرده، امتحان داده، نشون داده که میهن پرسته، جمهوری اسلامی ضد ایرانی این مرد رو زندانی کرده، محاکمه کرده و به اعدام نزدیک کرده، که این آقای قاسمی خیلی زحمت کشیده تا پدرش رو از اعدام دور کنه. در اروپا فعالیت های بسیار زیادی برای نجات پدرش کرده که قابل ارزش. ببینید، این که حزب در ایران و حزب در خارج از ایران که ما الان هستیم کار درست کار نمی کنه، علتش این است که ما الفبای این کار رو نیاموختیم، تمرین نکردیم. یعنی من که به این سن رسیدم همیشه فعال سیاسی بودم، ولی جز یه دوره کوتاهی در اون فرصت‌هایی که حکومت قدرت سرکوب نداشته، ما تونستیم با دوستان سیاسیمون تبادل نظر آزاد بکنیم، وگرنه امکانش هیچ موقع نبوده. این نبودن حزب و تمرین نکردن فعالیت سیاسی و حزبی سبب شده که حتی در خارج از کشور، اینجایی که هستیم و هیچ مانعی وجود نداره، افراد فرهیخته ما، یعنی کسانی که حتی جامعه شناسی تدریس میکنن در دانشگاه های اروپا و آمریکا، از حزب گریزانه. ببینید، خیلی خیلی این مسئله خنده داره، مسخره است که مثلا یک کسی دکتر جامعه شناسی باشه و بدونه که ما مملکتمون کشورمون چه دردایی داره و اقدام نکنه برای ایجاد حزب یا همکاری با حزب یا بیان این که حزب لازمه. میدونید حتی بیان این هم خودش کمک میکنه. ما این حزب گریزی و پراکندگی، الان شما صحبت کردید که منفردین خاندور هم جمع شد. ما در سوئد یه اتحادیه سراسری ایرانیان از مجموعه انجمنهای غیر سیاسی تشکیل دادیم. تو این ماجراها یه عده‌ای پیدا شدن گفتن نه ما میخوایم منفردین باشیم. و یه روز من در جمع اینا گفتم خب شما بیایید حزب منفردین رو درست کنید، انجمن منفردین رو درست کنید. شما این نمیشه که منفرد همیشه بمونید. این منفردین یه حقه سیاسی جمهوری اسلامیه. من خدمتتون بگم اونایی که میگن ما خواهیم منفردین باشیم و میخواهیم منفردین فعالیت کنیم، اونا دروغ میگن، چون با منفردین نمیشه کاری کرد. منفرد دیم میدونید. ببینید در دنیا همه حزب‌ها هستند که قدرت رو قبضه میکنن، سرنوشت ملت رو با برنامه‌های سیاسی پیش میبرند. این نیست که منفرد بیاد بشه مثلا چت خدا یا رئیس یا چه میدونم قلچماق و بخواد یه مملکت رو یا یه جامعه رو اداره کنه و یا بیاد با احزاب بشینه بگه ها من منفردم میخوام با شما مثلا مقابله کنم یا حتی دوستی کنم. این به نظر من یه کمی نامربوطه و باور نکنی. یعنی این منفردین یه حقه ایست که من قبلا در کار سیاسی اجتماعی باهاش روبرو شدم و آدم های سوء نیت داری این حرفا رو میزدن. من بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم، صحبت رو میدم به آقای قاسمی. بفرمید.
خیلی متشکرم آقای تقوی بیات و ممنونم به طور ویژه که محبت کردید، یادی از پدر من کردید. اما به نظر من از موقعی که در از موقعی که دولت‌های مدرن به وجود میاد، در مقابلش بلافاصله یک چیز جانشین هم به وجود میاد. برای اینکه دولت‌های مدرن زاده شده دموکراسی هستند، یعنی در شرایط دموکراتیک به وجود آمدند. بنابراین آلترناتیو نیاز به جمع شدن داره، آلترناتیو حاکمیت نیاز به جمع شدن داره، نیاز به حزب داره، نیاز به ائتلاف داره، نیاز به همسازی داره، نیاز به مبارزه داره و مبارزه اجتماعی سیاسی داره برای اینکه بتونه حاکمیت رو که یک برنامه سیاسی مشخص خودش رو داره عوض بکنه یا اگر لازمه برزمین بزنه و جانشین بشه. یعنی لازمه یک جامعه مدرن وجود آلترناتیو. حالا چرا آلترناتیو در جامعه ما در ایران به وجود نمیاد؟ به خاطر اینکه زیر سلطه زور و قدرت و آدمکشی و تجاوز و اینها هستیم. اما چرا این آلترناتیو در خارج از کشور به وجود نمیاد؟ این رو باید جستجو کرد. ما اگر به 40 خورده 42 سال گذشته نگاه بکنیم، دیدیم که آلترناتیو هایی به وجود اومده، یعنی افرادی جریاناتی جمع شدن و کوشش کردند که برای جایگزینی جمهوری اسلامی اقدام بکنند. اما تا کنون همشون با شکست روبرو شده. چه به شکل افراد در نظر بگیریم که اولین فردی که این کارو شروع کرد به مناسبت اینکه از ایران اومد و نخست وزیر بود و اینها خود دکتر بختیار بود که دیدیم چه شد. بعدش یه مدتی پسر شاه بود، بعد مجاهدین بودن و جریانات دیگر مثل جنبش جمهوری خواهان دموکرات دیک، جمهوری اتحاد جمهوری خواهان و جریانات دیگر کوشش کردند، ولی همه اینها با موفقیت روبرو نشدند. همشون به یه شکلی تبدیل شدن به یه گروه های کوچک. حالا یک بخشی از این علت ها حتما جمهوری اسلامیه، چون اون رقیب ماست و حتما دخالت میکنه، به هم میزنه، میکشه، از بین میبره تا اینکه کارا نگیره. یک بخش دیگر همین عدم تحزبیه که به نظر من آقای تقوی بیات میگن که ما تربیت حزبی شدن رو نداریم، تربیت مسئولیت پذیری و از خودمایه گذاشتن، و مثل کشورهای مدرن که جوامع مدرن که اصلا خودشون مسئول میدونن حتما برن رأی بدن و ما این مسئولیت رو نداریم. یکی از یعنی ما قبل از اینکه این حزب سوسیال دموکرات و لایک رو به وجود بیاریم کوشش کردیم علتها رو بدونیم و بشناسیم. به نظر من یکی از علتها مسئله همه با هم بود، یعنی همه اینایی که در گذشته این اقداماتو کردن میگفتن بیایید همه رو همه با هم جمع بشن و همبستگی ملی به وجود بیاریم. میدونیم که در یک جامعه گسترش نیافته همبستگی ملی به راحتی به وجود نمیاد، همه با هم هم تبدیل به همه با من میشه. نمونش خیلی از افراد، به خصوص نمونه جالبش و بارزش خود خمینیه. بنابراین ما با یک چند تا اصل رو بررسی کردیم. یکی این که گفتیم همه رو با هم جمع نکنیم، بلکه سعی بکنیم اونایی که میتونن با هم کار بکنن رو با هم جمع بکنیم. اونایی که با هم دیگه یک نوع شناسنامه مشترک دارند یا وجوه مشترک دارند بتونیم جمع بکنیم. سه شرط ابتدایی رو در نظر گرفتیم. یکی گفتیم که اینها باید یک هویت مشخص داشته باشن، یعنی هویت مهمترین چیز در کار سیاسیه. یک کسی بیاد کار سیاسی بکنه با اسم مستعار، خب این در واقع هویت به نظر من نداره، چون کار سیاسی احتیاج داره که آدم خودش قشنگ روشن بیان بکنه، حتی سوالاتی که ازش میکنه پاسخ بده. یکی مسئله اینه که یک برنامه شفاف داشته باشه و بنابراین دومی شفافیته، و که بتونه با اون برنامه شفاف که الان برنامه‌ای که شما ارائه دادید بسیار شفافه و خوشبختانه با برنامه ما به خیلی نزدیکه. من به خودم اجازه نمیدم اینا رو بخونم، چون همین الان رفتم نگاه کردم برنامه همون یکیه. بیدلیلم نبود که شما من چند بار دعوت کردید به موقع تأسیس حزبتون. متاسفانه من شرایط برام فراهم نبود که در کنارتون باشم و اینها. و سومین مسئله اینه که وقتی ما یه هویت داشتیم، یعنی خودمون با هویت بیان کردیم و بعدش شفاف خودمون و اهدافمون و باورنامه‌مون و باورهامون رو بیان کردیم، اینی که ببینیم به دنبال همگرایی هستیم یا نیستیم. چون اگر با دیگران همگرایی نکنیم کار بزرگی نمیتونیم در این شرایط بزرگی که در برابر جامعه ما هست انجام بدیم. بنابراین این سه مشخصه رو ما گذاشتیم برای اینکه شروع به حرکت بکنیم. از این کلمه همسازی استراب استفاده کردیم که همون ائتلاف میتونه باشه و به این شکل که همه با هم برابر باشن، در یک سطح باشن، یکی بر دیگری برتری نداشته باشه، و گام های رو در همین زمینه برداشتیم و بر میداریم و هدفمون رو ادامه میدیم. و فکر میکنم که شما هم همین کار رو میکنید خانم عبقری، و امیدوارم که بتونیم با همدیگه در یک مجموعه کار بکنیم. البته قبلا من با آقای عبقری هم جلسات مختلفی در این زمینه داشتم و همیشه نظر مساعد بوده و همیشه حساب میکردم که با هم میتونیم دست در دست هم بدیم و جلو بریم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. واقعا همینطوری که گفتید با بسیار بسیار به هم نزدیک هستیم، با همه اصول مشترکی هم که من خوندم و با صحبتهایی که اون سه خصیصه رو شما گفتیم ما هم اونو در نظر میگیریم. مسئله شفافیت، مسئله داشتن برنامه مشخص بسیار مهمه، برای اینکه بسیاری از احزاب هستن که هیچ برنامه ای ندارن و معلوم نیست که اگر فردای برکناری رژیم اسلامی این احزاب چه برنامه ای رو میخوان تبلیغ بکنن و تا مردم اون احزاب رو بشناسن. یکی از اشکالهای احزاب سنتی که داشتیم همین نداشتن برنامه مشخص بود. ما برنامه های مشخص داریم در حال حاضر و مسئله ای که یه مسائلی رو که من فکر میکنم الان مشکل ساز هستن که نمیذارن که این ائتلاف یا همسازی سریعتر پیش بره. درسته که ما در خارج از کشور هستیم، ولی ما با فرهنگ استبدادی بزرگ شدیم، پرورش یافتیم. خیلی از ماها در اعماق وجودمون، من همیشه اینو میگم، یک دیکتاتور کوچولو نشسته و اون دیکتاتوره گاهی اوقات خودشو نشون میده و ما کنترلش نمی کنیم. اگر بتونیم کنترل بکنیم و یاد بگیریم که دموکرات باشیم، و این مسئله هستش که ما رو کند میکنه. یعنی ما الان میریم مثلا در جلسات، مثلا احزاب مختلف میان 4-5 جلسه با هم دیگه صحبت میکنیم، خیلی چیزای مشترک هم داریم، ولی یهو میبینی یکی از اون وسط میاد میگه مثلا باید اینطوری، من اینجوری میگم، و بعد انقدر اون مسئله رو روش پافشاری میکنه که بعد علاقه ها کم میشه، سرعت کم میشه و آدم مثلا یک قدم میره جلو، دو قدم باید بره عقب. من فکر میکنم که ماها که در خارج از کشور هستیم باید در روی خودمونم کار بکنیم. اگر به خودتور ناخودآگاه اون دیکتاتور کوچیک در داخل ما هست که فقط منم دارم و همه میخوان بگیم همه بیایید دنبال من، اون مسئله رو از بین ببریم. چون الان در حال حاضر اشکالی که الان هست من میبینم، یعنی به چشم من میاد در جلسات مختلفی که سیاوش شرکت میکنه، من هم در جریانش هستم چون سیاوش مسئول همون کارگروه گذر از جمهوری اسلامی هست که این مسئله در مورد رایزنی و ائتلافات داره کار میکنه با چند تا از دوستان دیگه و من در جریان نزدیک باش هستم. میبینم بسیاری اوقات همین مسئله است که ما نمیتونیم وقتی که میخوایم یه تصمیمی بگیریم تصمیم جمعی رو بهش احترام بذاریم. مثلا در یک موردی بر اساس آرا، بر اساس صحبت، توضیح، توجیه، همه اینا و بعد رأی‌گیری یک تصمیمی گرفته میشه، ولی اون شخصی که مثلا برخلاف عقیده اون تصمیم گرفته شده، بعد اون دوباره هی میاد حرف خودش رو دوباره میزنه، دوباره جلسه عقب میفته و این مسائل وجود داره. یعنی این مسائل ما فکر میکنم ما این مسائل رو باید ببینیم. دقیقا همونطور که آقای فرنگ واسمی گفتن، ما هم تلاش میکنیم که با نهادهایی که نزدیک هستیم، با نهادهایی که میتونیم کار بکنیم، با اونها جلو بریم. با وجود اون، با اون نهادها هم با زمین اشکالات هست. من فکر میکنم یه مقداری رو این فرهنگی که در ما لانه کرده و در ما نشسته، با وجودی که سالیان دراز ما در خارج از کشور هستیم، در یک جامعه دموکراتیک زندگی کردیم، ولی در زندگی خصوصیمون دموکرات نیستیم، در خانوادهمون دموکرات نیستیم، در ارگانهای اجتماعیمون دموکرات نیستیم. و این نمیدونم دیگه چجوری ما باید تمرین بکنیم. یعنی در اطرافمون همه جا ما داریم تمرین میکنیم، ولی ممکنه مثلا من استاد دانشگاه توی دانشگاه به اون واقعا دموکراتیک عمل کنم، ولی وقتی میام تو یک مجمع ایرانی دموکراتیک عمل نمی کنم. من نمیدونم این چجوری این دوتا جا رو اینطوری با هم دیگه ما میتونیم دوتا شخصیت باشیم، یه جایی دموکرات باشیم و یه جایی نباشیم. ولی این مسئله هست، این یه مشکلیه که ما الان داریم و امیدوارم که این مشکل حل بشه. من خیلی خوشبین هستم و من هیچ وقت از پا ننشستم، همینجوری ادامه دادم و همچنین دوستانی که با هم دیگه کار میکنیم همینجوری داریم ادامه میدیم. ولی خب باید این مسائل حل بشه دیگه. بعد یه مسئله دیگه یه من فکر میکنم هستش، به خاطر اینکه ما زمان بیشتری احتیاج داریم. ما همش میگیم که وقت نیست، باید با عجله این کار رو بکنیم، باید سریعتر مثلا این ائتلاف رو تشکیل بدیم و این مشکلات همینجوری به وجود میاد. به نظر من فکر میکنم در یک پروسه ما دموکرات خواهیم شد، در یک پروسه ائتلاف و آلترناتیو به وجود خواهد اومد و در این پروسه ممکنه خسارت خیلی زیادی هم به کشورمون وارد بشه، ولی چاره ای نیست. ما باید این پروسه رو بگذرونیم، برای که دموکرات شدن و دموکراسی یه روزه درست نمیشه، نه تو دل ما درست میشه، نه تو عمل ما درست میشه، نه تو جامعه ما درست میشه، مدت طول میکشه. ما باید این تاریخ جهان رو بخونیم، ببینیم که چه در کشورهای دیگه وقتی تونستن به یک حکومت ایدئولوژیک یا حکومت دینی پیروز بشن چقدر طول کشیده. مثلا 43 سال به نظر من مدت زیادی نیست، ممکنه خیلی خیلی بیشتر طول بکشه، برای اینکه اذهان ما، افکار ما باید درست بشه و شاید به نسل آینده برسه. و خیلی خوبه اگه نسل آینده بتونه این کارو بکنه و این کاروانو پیش ببره و به پیروزی برسه. امیدوارم که اونجا برسیم و ما امیدوارم که باشم ببینم، ولی اگر نبودم ندیدم، حداقل اگر فرزندان ما ببینن باز هم بسیار بسیار خوشحال خواهم بود که فرزندان ما ببینن اون روزا. به هر حال مثلا وقتی به ما میگن الان، همونطور که آقای تقوی بیات گفتن، اصلا افتخار میکنن که بگن من عضو حزب نیستم. یعنی این گفته ای که همه مثلا تحصیل کرده روشن فکر، ولی وقتی میان خودشونو معرفی بکنن به عنوان یک افتخار میگن که من عضو هیچ حزب سیاسی نیستم. به نظر من این افتخار نیست، این از این باید ما شرم بکنیم، نه که افتخار بکنیم. ولی هنوز که هنوز این فرهنگ در ما، در اکثریت ما، در اکثریت جامعه روشنفکری ما وجود داره، به این مسئله افتخار میکنیم و اینا باید حل بشه، اینا باید از بین بره. ما باید به حزب سیاسی که هستیم افتخار بکنیم که حزب سیاسی هستم، دارم فعالیت میکنم، این فعالیت ها رو دارم میکنم و خوشحالم که دارم میکنم، این نتایج رو گرفتم. من به این فرهنگ برسیم، ما فکر میکنم وضعمون درست میشه. امیدوارم که برسیم. من بازم نمیخوام زیاد از هر حرف بزنم که فرصت صحبت برای شما نباشه. به هر حال من خیلی خوشحال هستم و نزدیکی بسیار زیادی با همین حزب شما احساس می‌کنم. همونطور که آقای فرهنگ واسمی گفتن، از ابتدای تأسیس حزب چون نزدیکی هایی رو احساس میکردیم، آقای فرهنگ واسمی هم دعوت شده بودن که همونطوری گفتن نتونستن در اون کنفرانس شرکت کنن. البته ما داشتیم بازم، البته به خاطر مسئله کرونا حضوری نداشتیم، بعدش دیگه ما کنگرهامون مجازی شد که روی کامپیوتر روی صفحه زوم بود، ولی خب داشتیم بازم دو تا کنگره دیگه هم داشتیم برای حزب. و حالا قرار کنگره چهارممونم در ماه جون به طور حضوری، اگر مسئله کرونا حل بشه، حضوری داشته باشیم. امیدوارم که آقای قاسمی و آقای تقوی بیاد فرصت داشته باشن بیان. ولی من پیشنهاد من الان این هستش که ما نهادها یا احزابی که با هم دیگه نزدیک هستیم کارهای عملی رو با هم شروع بکنیم. با کارهای عملی، من فکر می‌کنم با کارهای عملی ما بیشتر میتونیم با هم دیگه نزدیک بشیم. با کارهای عملی میتونیم نیروهامون رو زیاد بکنیم و یک کاری رو مفیدتر انجام بدیم در حیطه بزرگتر، در یعنی گسترده تر انجام بدیم. هر برنامه‌ای رو که می‌خوایم یک نهاد ما که می‌خواد انجام بده با نهادهای دیگه‌ای هم که با هم نزدیک هستیم با هم تماس بگیریم و با هم انجام بدیم. شاید این راهی باشه که بعد به تدریج گروه‌ها و احزاب دیگر رو اضافه کنیم به خودمون. چون همینجوری اگه بخوایم بمونیم، اون افرادی که با هم نزدیک شدن بعد خسته میشن و پراکنده میشن. ولی اگه با هم عمل بکنیم، فکر میکنم اون عمل ما رو نگه میداره و ما رو بیشتر به هم نزدیکتر میکنه. فعلا در حال حاضر دیگه صحبتی ندارم. اگر وقتی شد باز هم صحبت کنم. خیلی ممنون.
صدا ندارید آقای تقیبایت؟
بله با اجازتون من میخوام راجع به اون دیکتاتور کوچولو که شما گفتید صحبت کنم. ببینید ما رو از کودکی زدن، زندانی کردن، شکنجه کردن که حزبی نشد. بعد من در طول زندگیم چون سیاسی بودم، افراد فامیل و دوستان و آشنایان از من فرار میکردن، مثل یک آدمی که جزام داره، برای اینکه من سیاسی بودم و اونها میترسیدن که فرزندانشون یا زندگیشون در ارتباط با من به خطر بیفته و اونها هم خانه خراب بشوند. ببینید این فرق میکنه که شما در یه جامعه‌ای که آزادی هست و سیاست و حزب آزاد است میخواید زندگی کنید و کار کنید، تا یه جامعه‌ای که اصلا درش جرم سیاسی بودن. حالا غیر از اینی که این جرمه، یک بلای دیگه هم سر ما اومده که این خیلی مهمه بهش توجه کنیم. اگر ما بدونیم که در 150 سال گذشته حکومت‌هایی که ما در ایران داشتیم ملی نبودن، یعنی ضد ملی بودن، یعنی از بیرون از مملکت ما، کشور ما خط می گرفتند و کار می کردند و کارشون زندانی کردن و کشتن و پراکنده کردن ما بوده، ما اگر به این توجه کنیم متوجه می شیم که چرا ما پیشرفت نمی کنیم. بعد اینی که ما درمون یه دیکتاتوری هست، من به شما قول میدم این دیکتاتور کوچولو در تمام اروپا و در تمام آمریکا هم هست. یعنی اینطوری نیست که اونا ندارن. یعنی هر آدمی که برای خودش یک شخصیتی قائله، یه نظراتی داره، روش پافشاری میکنه، این معنیش این نیست که این دیکتاتوره. این مثلا اتهام دیکتاتور زدن به ما مردمی که داریم تلاش میکنیم. اون دیکتاتور کوچولایی که شما اشاره میکنید که من هم گفتم اسمشون منفردینه، اونها کارشون اینه که به ما حالی کنن که ما دیکتاتوریم، شما هم دیکتاتورید. نه، اونا دیکتاتورن، ما دیکتاتور نیستیم. یعنی ما میخواهیم که نباشیم. برای همین موقع که کار حزبی میکنیم تلاش میکنیم که دموکراسی رو خودمون بفهمیم، به دیگران بفهمونیم، یعنی راه و روش رو اونجوری انتخاب کنیم که شما میگید احزاب مدرن. احزاب مدرن یعنی کسانی که به دموکراسی باور دارن، به رأی باور دارن و هم احترام میذارن. و الان شما میگید که دوست دارید با حزب ما همکاری کنید. خب این داوطلب بودن شما برای این کار هیچ معنی دیکتاتوری نداره. بنابراین به نظر من
البته ما رفتیم از ایشون خواهش کردیم با هم دیگه همکاری بکنیم.
بله بله. بله بله، یعنی این رو ما دلیل دموکراسی میدونیم، یعنی بله. این نشان میده که ما میخوایم با هم همکاری، همفکری، تبادل نظر، تفاهم بکنیم و این اصلا دیکتاتوری نیست، این یک کار دموکراسیه که ما داریم دنبال میکنیم و من نمیپذیرم که دیکتاتوری در ما هست. اگر هست در همه آدمیزادها هست، در همه جهان هست، استثناء نداره. ما گرفتاریم اونی که کتک خوردیم که سیاسی نباشیم، زندان افتادیم که سیاسی نباشیم. این فرق من با یک فرنگی اینه، یک فرنگی 30 سال، 40 سال، 50 سال کار سیاسی میکنه، بهش مدال میدن، پست میگیره، وکیل میشه، وزیر میشه، ما کار سیاسی میکنیم، کتک میخوریم، زندان میریم، شکنجه میشیم، کشته میشیم. یعنی من اینقدر رفیق از دست دادم توی طول تاریخ که شرم‌آور آدم بخواد اسمشونو بگه و اینها هیچ گناهی جز میهن‌دوستی نداشتن.
فرشاد پیام فرستاده که وقت ندارید.
بسیار خوب. همشونم آدمای فرهیخته و فداکاری بودن. این سرنوشت ماست.
اون ببینید سوالی که خانوم شهلا عبقری کردن خیلی جالبه و آقای تقوی بیات هم همین رو دنبال کردن و اون این که چجوری میشه ما وقتی در فرهنگ هستیم، در دانشگاه، در محل کارمون، در محلمون، رفتاری که داریم رفتار دموکراتیکه، ولی وقتی جمع ایرانی‌ها با هم جمع میشن این رفتار دموکراتیک رو ندارن. من رو این قضیه خیلی فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که در تمام این روابط اجتماعی در این کشورها یک نوع آیین نامه‌هایی هست که یا نوشته شده است یا نوشته نشده است، یعنی آیین نامه‌هایی است که شده رفتار روزمره و روش زندگی روزمره اینها و این آیین نامه ها جلوی ما رو میگیره. میدونید این آیین نامه ها، مثلا اگر یک حرف نامربوط سر کلاس یک استاد دانشگاه بزنه، بلافاصله دانشجوها یک حتی یه نگاهی که میکنن زود متوجه میشه که استاد که این از چیز رفته بیرون، از اون حقوقی که داره برای عمل کردنش رفته بیرون. بنابراین این به نظر من این اون رفتار و منش و آیین نامه های نوشته شده و یا نوشته نشده است که ما به ما در واقع دو شخصیت میده، اگر بتونم بگم بین، در واقع نمیشه گفت، ولی به هر حال دو رفتار میده، دو منش میده. یکی در کارامون یک منش دیگری داریم برای اینکه تحت چارچوب آیین نامه ها قرار داریم، ولی وقتی میایم دور هم دیگه جمع میشیم این آیین نامه ها رو یا ننوشتیم یا رعایت نمی کنیم یا رو به راحتی میتونیم رعایت نکنیم و هیچ چیزی هم نداشته باشه، عکس العملی هم وجود نداشته باشه. اینو من حالا میشه روش فکر کرد، این نظریه که من بهش رسیده بودم خواستم بگم و دیگه وقتمون تموم شده. برای اینکه دوست عزیز ما آقای کامبیز قائم مقام که برنامه سخن رو دارن در چیز الان پشت خط هستن که باید چیزو بدیم به اونها، پس هر کدومون شاید در چند ثانیه خداحافظی بکنیم و تا یک نشسته آینده. من از همه بینندگان گرامی خداحافظی میکنم و بدرود میگم.
منم بدرود میگم، امیدوارم که در آینده ما بتونیم خیلی خیلی بیشتر به هم نزدیک بشیم و همون صحبت هایی که قبلا کردیم بتونیم در راهش قدم برداریم و موفق باشیم و با سرعت بیشتری جلو بریم. با امید اون روز.
من هم سپاسگزارم از شما که در این نشست شرکت کردی و بدرود میگم به همیهنان گرامی و کسانی که سخنان ما رو در آینده میشنوند. شب روز همه خوش.